أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. سورة مباركة النمل که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، اون چه مربوط به بطلان شرک و حقانیت توحید بود تا حدودی بیان شد، بعد به مسئله معاد پرداختن، بعد به مسئله وحی و نبوت. در جریان معاد اونها گفتن به این که اعزا کنا ترابن و آباؤنا اعنا به مخرجون لقد وعدنا هادا نهنو و آباؤنا من قبل این هادا الا اساطیر الاولین. همین معنا در سوره مبارکه مؤمنون مبسوطا مطرح شد. اونا فکر می کردن انسان با مردن نابود می شود، این یک، و خیال می کردن مرگ نابودی و پوسیدن است و انسان معدوم دوباره بر نمی گرده این دو، و خیال می کردن معاد رجوع به دنیاست و چون رفتگان به دنیا بر نگشتن پس معاذالله معادی نیست. این اوهام در آیات قبل مطرح شد. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 80 به بعد این است: بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اعدا متنا و کنا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. اون چه که در سوره مبارک مؤمنون مطرح شد همون مطالب در آیات محل بحث سوره نمل قابل تر است. اونا خیال بکردن انسان میپوسد، پاسخش این است که اولا مرگ فوت نیست، وفات است. توفی و وفات به استیفا یعنی اخزتان، چیزی به نام فوت نداریم، هرچه هست وفات است. در فوت تا جزء کلمه است به معنای زوال و نیستی است، در وفات این تا زائد بر اصل است که معنای اون اختتام است. فرمود شما متوفا می شوید، استیفا می شوید، تمام حقیقتتون را فرشته ها دریافت می کنند، پس چیزی به عنوان فوت و زوال نیست. یک، بر فرض اگر خاک شدید همون خدایی که شما را قبل از اینکه چیزی باشید آفرید میتواند دوباره همین خاک ها را جمع بکند و به شما حیات عطا کند. این دو. منتها اونها فکر میکردن که معاد رجوع مرده ها از قبرستان به دنیاست. این را قرآن کریم راهنمایی کرد که شما هجرت میکنید به طرف برزخ و قیامت، نه اینکه به دنیا برگردی. کل دنیا یعنی زمین و آسمان وضعش عوض می شود. تفاوتی که بین سوره مبارکه مؤمنون و آیه سوره مبارکه نمل که محل بحث است مطرح است این است که در آیه 83 سوره مؤمنون این چنین فرمود: لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا. اول نام خودشون و پدرانشون رو بردن، بعد نام معاد رو مطرح کردن، گفتن ما به پدران ما قبلا به جریان معاد وعده داده می شدیم. اما در آیه محل بحث هازا مقدم قرار گرفت. آیه 68 سوره مبارک نمل که محل بحث است فرمود لقد وعدنا هازا نحن و آباؤنا من قبل. این هازا که ناظر به معاد است قبل ذکر شد، ما که به ما وعده داده اند بعد ذکر شد. هر جا که هازا مقدم است معلوم میشد محور اصلی بحث معاده، هر جا که نحنو و آبا اونا مقدم میشود معلوم میشه محور اصلی بحث یعنی که شما برمیگردید. در اصل مطلب تفاوتی نیست، در خصوصیت مطلب تفاوت است که گاهی هازا مقدم بر نحنو و آبا اوناست مثل محل بحث، گاهی نحنو و آبا اونا مقدمه بر هازاست مثل برکه مؤمنون. مطلب بعدی آن است که خدا فرمود غیب را الله می داند. مستحضرید که علم کشف است و ظهور، این با غیب سازگار نیست. اگر گفته شد خدا عالم غیب است، این ارشادی به نفی موضوع است، یعنی چیزی پیش خدا غیب نیست. نه اینی که غیب هست، غیب با حفظ غیب بودن معلوم است، چون علم کشف است، ظهور است، اطلاع است، این با غیب سازگار نیست. نه، اون چه که برای دیگران غیب است نسبت به ذات اقدس اله شهادت است. پس اگر گفته می شود خدا عالم الغیب و شهاده است، یعنی اون چه که پیش دیگران غیب است به دیگران خبر ندارن خدا با خبر است، وگرنه علم با غیب سازگار نیست. علم یعنی کشف ظهور. مطلب بعدی آن است که ظاهر این تعبیرات حسر است که لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. از این تعبیرات حسرآمیز در قرآن کریم فراوان است، لکن در قرآن کریم آیات فراوانی است که دلالت میکند بر اینکه ذات اقدس اله بالاصاله و ذاتن عالم غیب است و هیچ موجود غیر خدا بالاصاله و ذاتن عالم غیب نیست. اما همین آیات قرآن دلالت دارد که ذات اقدس اله بخشی از اسرار غیب را به انبیا، به اولیا، به معصومان ارائه کرده و ارائه می کند. در سوره مبارکه آل عمران اونجا آیه 49 گذشت که وجود مبارکه عیسی مسیح فرمود و انبئکم و تأکرون و تدخرون فی بیوتکم. من اون چرا که شما غذا می خورید در منزل، اون چرا که ذخیره می کنید، پس اندازهای شما همه را می دونم، به شما خبر می دم. خب این علم غیب است و ذات اقدس اله این رو بوشید مبارک مسیح داد. مسیح هم به مردم اعلام کرد، همه موحدان با خبر شدن که انبیا به اذن الهی عالم غیب هم. در سوره مبارکه جن اونجا فرمود لا یدخل علا غیبی احدا الا من ارتضا من رسول. تو آیات تو روایات هست که انبیا و اولیا می دانند، معصومین می دانند و ماننده. مطلب بعدی آن است که در جریان وحی نبوت اولین بحثی که ذات اقدس اله درباره وحی نبوت دارد آن است که رسالت انبیا ایجاد وحدت محلی و منطقی و بین المللی است. این قرآن کریم تنها ما مسلمان ها را به اتحاد دعوت نمی کند، تنها به ما نمی فرماید اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تنها به ما نمی فرماید به اینکه لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، شکوه شما، شوکت شما بسیار اختلاف از بین میره. به مسیحی ها می گوید اختلاف نداشته باشید، به یهودی ها می فرماید اختلاف نداشته باشید، به مسیحی و یهودی می فرماید شما اختلافاتون رو بذارید کنار و مشترکاتون رو بگیرید. بعد فرماید ما مسلمان ها با شما اهل کتاب یک پیمان وحدت آمیز منطقی داشته باشیم، که اختلافی نداشته باشیم. تعالی علی کلمت سواء بیننا و بینکم. پس چند تا پیام وحدت آمیز قرآن کریم دارد. یکی محلی است که داخله مسلمان ها را به وحدت دعوت می کند، واعتصموا بحبل الله جمیعا. یکی مسیحی ها را به وحدت دعوت می کند، یکی کلیمی ها را به وحدت دعوت می کند، یکی مسیحی و کلیمی، کلیمی و مسیحی را با هم هماهنگ می کند، یکی مسلمان ها را با اهل کتاب هماهنگ می کند. این دینه که بالاخره شما یه مشترکاتی دارید. اگر اختلاف نکنید بیگانه بر توحید حمله نمی کند. دیگه اون بیگانه نمی آید معاذ الله قرآن رو حتی کی کند به نسبت به حرم مطهر و حریم مطهر قرآن اعانت کند. با هم بحثای علمیتون داشته باشید، مقدسات دیگر رو محترم بشمارید. فرمود این هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. برای اینکه اختلاف ها برداشته بشه. بالاخره مشترکات فراوانی دارید. این درگیری و زد و خورد و کشتار در اثر این اختلافه. وقتی اختلاف نباشه بالاخره یه زندگی راحتی داره، ولو زندگی دنیایی باشد. مستحضرید اون بخش سوم که بخش بین المللی است، نه منطقی و نه محلی، در اون بخش هم ما را به وحدت دعوت میکند. این که همه چیز از مردم کم نذاری، لا تبخس الناس اشیاءها. خب این کار به محلی و منطقی ندارد، این کار به مسلمان ها و مسیح ها و یهودی ها و زرتشتی ها ندارد. مردم هر که هست، ملحد باشه، مشرک باشه، موحد باشه، شما تو سازمان ملل حق کسی رو به هم نزنی. لا تبخس الناس اشیاءهم، هیچ چی کم نداری، حق هیچ ملتی رو کم نداری. و بعد این نیروهای فراوانی که هرز میره، این بودجه‌های فراوانی که برای کشتار انسان به کار میره، صرف هزینه این گرسنگان است. شما شرق نگاه کنید، غرب نگاه کنید، شمال نگاه کنید، جنوب نگاه کنید، وسیله آدم کشی چقدر صرف میشه. کارخونه هایی که برای ساختن اسلحه هست، دانشکده هایی که برای پرورش همه این خلبان های بمب افکن هاست. قرآن کریم میگه این اختلاف ها را بردارید، بالاخره نمیخواد زندگی کنی. حالا قیامت حساب دیگری است، ما که مسئولیت آخرت شما رو اینجا نداریم. ما بحثمون درباره آخرت انذار و تبشیر و هدایت است. قیامت هست، بهشت هست، جهنم هست، تطهیر خدا هست، اینا رو باید بگیم. اجرای مسائل قیامت به دست خداست، اما در دنیا بالاخره باید راحت زندگی کنید دیگر. این همه گرسنگی و گرسنگان برای چیه؟ همون این هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی. سخن از علم هست، اما محور اصلی ایجاد وحدت جهانی است. و این لعنه های متقابلی که در داخله مسیحی ها نسبت به دیگر، در داخله کلیمی ها نسبت به دیگر، مسیحی ها و کلیمی ها در باید دیگر، یکی مریم را از راب متحره می داند، یکی او را متهمه می داند. خب خیلی فرق هست دیگر. قرآن آمده تطهیر کرده وجود مبارک مسیح را، مریم را، اینا را بازگو کرد. همون اختلافات شما با این بیان وحیانی حل میشه. شما اگر درباره وحی بودن قرآن ترکیب دارید، ولیت و حدیث مثله، نمیخواد مسلمان بشید نشید، دارید با هم بسازید. بالاخره این هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، که اختلاف داشته بشه. شما ببینید هیچ کشوری نیست که کمیته امداد نداشته باشه. منتهی کمیته امداد بنوان احترام است، اونا بنوان ترحم. این کمیته برای فقر زدائی است. این بیان نورانی علی صلوات الله و سلام علیه، این چه علی است؟ همون لو تمثل لی الفقر و رجلن ده قتل تو. من اگر فقر را ببینم گردن میزنم. کمک کردن به فقیر یک کار عاطفی است. ما بارها به این مسئولین کمیته امداد همین عرض میکردیم در دیدارها. در روی کره زمین کدوم کشور که کمیته امداد توش نیست؟ اون ملحد داره، اون مشرک داره، اون یهودی داره، اون مسیح. همه به فقرا کمک میکنن. کمک کردن به فقیر یه امر عاطفی است. این خیلی محبوب دین نیست. فقر زدائی مهم. فرمود من اگر ببینم فقر کجاست، فقر رو گردن میدنم تا فقری نباشد. یعنی ایجاد اشتغال میکنم، بیکاری رو برطرف میکنم. این علیست. خیلی فرق است کسی بگد من با فقر درگیرم، من فقر رو اعدام میکنم، تا یک کسی به فقیر کمک بکنه. فرمود شما باید این مشکلاتون رو حل کنید. بالاخره این جنگ و خونریزی تا که این میشه دید. این بخش سوم است که به وحی نبوت برمیگرده. بعد فرمود و انه لهدن و رحمت للمؤمنین، این شما راهنمایی میکند. مگه نان است که شما مسافری؟ مگه نان است که راه وجود دارد؟ یه راهنمایی میخواهید؟ من راهنما، اینم راهبری و میرید. شما بشارتم میدم که اگر چند قدم این راه رفتید، کسانی هستن که شما را کمک بکنن. همراهان خوبی دارید و حسن اولئک رفیقان، همینه دیگه. انبیا در این راهن، اولیا در این راهن، صدیقین در این راهن، شهدا در این راهن و حسن اولئک رفیقا، اینا رفقای خوبی هستن. نمیذارن بیفتید، نمیذارن اگر زاد و راهل کم داشتید همینجور بمونید. خب چه مسافرتی بهتر از سفری که همراهان این بزرگواران باشن؟ به حسن اولئک رفیقا. خب اینا بشارت از رحمت است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، شما یه چند قدمی بیایید، بقیه رو به شما کمک میکنن، به شما میرسانن. این یهدی من یشا از همین قبیله، من یؤمن بالله یهدی قلبه از همین قبیله. این همه هدایت های پاداشی است. به وجود بارک پیغمبر فرمود به این که شما کارتون انجام بدی. یه محکمه عدلی است به نام قیامت. البته گاهی هم در دنیا این محکمه عدل الهی ظهور دارد، ولی اساس کار بر قیامت است. برای اینکه اینا در دنیا مختارانه کارشون انجام بدن، ما جلوی کسی رو نمیگیریم. فرمود ان ربک یقضی بینهم، رب تو قاضی است. قاضی باید عالم باشه و العلیم است، باید مقتدر و نفوذناپذیر باشه و العزیز است، باید عادلانه حکم کند، به حکمهی که عدل محض است حکم کند. همه این اصول رو او داراست. شما نگران چی هستی؟ ان ربک یقضی بینهم، به چی؟ به حکمهی که حکم او عدل محض است. خودش نفوذناپذیر است، عزیز است. عزت یعنی نفوذناپذیری، نه غلبه. لازمه نفوذناپذیری غلبه و پیروزی است. هو العزیز است و چون عالم به قوانین است و عادل است و نفوذناپذیر است، هم در اصل حکم عادلانه حکم میکند، هم در اجرا معطل کسی نیست. اگر عزیز است، نفوذناپذیر است، مقتدر است، خب حکم خودش اجرا میکند دیگه. پس از این جهت شما نگران نباش، به همو تکیه کن. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه این بود: از ثقت و بالله ثمن لکل قال و سلم الی کل آن. هر کالای گرانبهایی بالاخره یک ثمنی میطلبد، ثمنش اعتماد به خداست. هر مقام برتری نردبان میطلبد، اعتماد به خداست. اعتماد به خدا در هم بحثای چهارشنبه گذشت. ما یه مفهوم حصولی داریم، این فقط به درد مدرسه و درس و بحث میخورن که خدا علیم است، قدیر است، باید به اعتماد کرد. اینا الفاظ است، یک مفاهیم دارد، دو بحثای تفسیری و برهان رو اداره میکند، سه اما اون چی که اثر دارد وثوق و اعتماد به حمل شایع است. انسان وقتی که یه مبلغ پول تو جیبشه با اعتماد میره بازار. این به همین درهم و دینار تکیه کرده، اون تو معنینه به حمل شایه، او رو بهش میگن توکل، او رو میگن وثوق. این اثر داره. همون توکل مشکلت چیه؟ انک علی الحق المبین. این همشون برهانه. چون خدا عادل است و عزیز است و علیم است، در محکمه او جا برای بطلان نیست. و چون تو علل حق المبینی، او تو رو میپذیره، بس به او تکیه کن. هم او تکیه گاه خوبی است، هم به تو راه میدن چون علل حق المبینی. خب بعد میفهمد اینها واقعا کورن. ببینید یه طبیب میگوید اینا مردن، به اینا اجازه دفن میده. این وقتی ببینه قلبشون نمیزنه میگه مرده است و حیات پزشکی در همون حد حیات بیداری است. شما در این همایش ها ببینید میگن همایش حل بیماری های مشترک انسان و دام، بسیاری از این بیماری ها مشترک بین انسان و دام است، منتها در کیفیت دارو و کمیت دارو و نحوه دارو فرق است. خیلی ها انسان را همین حیوان ناطق میدونن، همین دیگه مسائل بعدی که یه حیات دیگریست مطرح نیست. خدا میفرماد یه عده حیات حیوانیش رو محفوظه، اما اینا واقعا طبق حیات انسانی مردن یک، یا اگر نیمه رمقی از حیات دارن از هم من ناشنواین دو، یا اعما و کورن سه. شما بخوای هدایت کنی مرده ها را که نمیشه هدایت کرد. در بعضی از تعبیرات فرمود من فعل قبور، میبینید خانه یه عده‌ای این مقبره خانوادگی است برای اونها، 10-8 نفری توی مقبره هستن. وجود برای که حضرت که منبر نمیذاشت برای قبرستانی ها سخن بگد کرد، همون دانه که تو قبرستان هستن نمیتونه اصلاح بکنی، با اینکه دستور رسمی اسلام این است که اینه که مورد تلقین کنید، اون کاملا میشنوه. این من فی القبور به اون معنا کسی مرده یقینا درک میکند، فقط عربی رو درک میکند، لذا این تلقین هم باید عربی باشه. اما من فی القبور اونا که تو مقبره خانوادگی زندگی میکنند فقط حیات انسانی ندارن. یا اگر نیم رمقی از حیات انسانی داشته باشن کرن، خب یه انسان کر وقتی حرف را نمیشنود گاهی با اشاره انسان مطلب را به او میفهماند. حالا همین کر اگر پشت کرد و فرار کرد داره میره، شما اشاره هم نمیتونی بکنی. همون ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، خب این شما پشت کرد در رفت فرار میکنند، نه حرف شما رو میشنود نه اشاره شما رو درک میکنند، خب چی رو شما میتونید هدایت کنی؟ اگر هم فرار نکرده باشد چون کور است اشاره در او اثر نمیکنه، خب با چی میخواد بفهمونی؟ بالاخره این کرها با اشاره میفهمند، کورها با سامعه میفهمند. اگر کسی کر بود با حرف نمیفهمد، کور بود با اشاره نمیفهمد، کر و کور بود راهی ندارد. اما این اینه، یا مردن یا اگر نیم رمقی دارن نه با حرف میشه اینا رو هدایت کرد نه با اشاره. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم، این صم جمع اصم است یعنی کر، مخصوصا اذا ولوا مدبرین ولا تسمع الصم الدعاء، دعوت خود هدایت خود سخن خود را نمیتونید به گوش اینا برسونید، مخصوصا اون وقتی که پشت کرد و داره میره. خب اگر پشت نکرده باشه با اشاره میتونی بفهمونی، اگر پشت کرد داره میره با اشاره هم نمیتونی بفهمونی. اگر نرفته جلوش ما ایستاده گذشته از این که کر هست کورم هست و ما انت به هادل اوم، همین گروهی که سمن همین گروه که اومین اعماین نه با اشاره چیز میفهمن نه با سخن چیز میفهمند. این کار با توسل ندارد که اونا احیای الهی هست. اگر ذات اقدس اله فرمود شما به نماز توسل کنید و استعینوا بالصبر و الصلاة، خب صلاة یه فعل است، صبر و صوم یه فعل است، خب اون ولایت که بالاتر از این هاست، شما به مقام اینها به نبوت اینها به امامت اینها به خلافت اینها دستور میکنید. این طرح چقدر حرف بلند است. شما الان در تمام زیر آسمان فقط این حرف را از وحی میدونید که انسان از مرگ را میمیراند. شما مشرق برید مغرب برید، این بیان نورانی امام سلام الله علیه که مرحوم کلهی نعم کرده، همون شرقا و غربا لا تجدان شیئا سیئا من العلم الا خرج عندنا اهل البیت، خب مشرق برید مغرب برید، این حرفای ما حرفای تازه است، اونا هم از قرآن دارن. شما وقتی این حرف رو مطرح میکنید که انسان مرگ را میمیراند، اینا گیج میشن نگاه میکنن این حرف چیه، انسان مرگ را میمیراند چیه. قرآن که نگفته کل نفس یذوقها الموت و کل نفس ذائقت الموت، نفرمود مرگ همه را میچشد، فبود همه مرگ را میچشد، هر ذائقی مذوق را هضم میکند و جذب میکند، مرگ را میمیرانی و برای ابد زنده این بخواهیم بود، مرگ دیگه در کاره. این حرف حرف وحیه که انسان در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند. تو مسافه مرگ موقت هم همینطور است. اگر فرمود الله یتوفى الانفسه لموتها والتی لم تمت فی منامها، انسان در مسافه با خواب بدن را میخواباند و خودش به دیار خود سفر میکند، مگر نفس میخوابد؟ این همه رویاهایی که انسان میبینه ماره کیه؟ این بدن 60-70 کیلوگرمی رو تو بستر میخوابونه، خودش مسئول کار خودش میشه. اگر این نفس عاقل بود به دیار مرسلات سفر میکنه و رهاورد خوبی داره، اگر نه باز از غاص احلام میشه و بازی های خود سرگرم میشه. بالاخره این نفس بدن رو میخوابونه، نه اینکه بدن در اثر خستگی نفس را بخوابونه. این روح یه موجود عظیم و عجیبی است که ادراک و بسیار کار مشکلی است. خب فهمود اینا زنده، خیال میکردن که بشر همین این لاشه بدنی است و میپوسد به دیگر هیچ. فرمود شما حرفاتونو بزن، استدلال بکن، ولی نگران نباش، روزگار که تموم نشد، وقت که تموم نشد، این تازه اوائل راهه. این 70-80 سال یه حلقه است در فلات. اینا مسئله احتضار دارن، مسئله برزخ دارن، مسئله ساحر قیامت دارن، همه با هم هستید، بعضی اینا رو میبینید، نگران اینا نباش. فرمود و ما انت به ها دل امی ان زلالتهم این تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. این ضرورت به شرط محمول نیست، یعنی انسان منصف که گوش فرا میدهد، این میبیند ما حرفهای دلپذیر داریم، این حرفهای ما برای او آشناست، این رو میپذیرد، به کم کم عمل بکند. و اگر بیراه رفته است و چشم گوشش متوجه چیز دیگر شد، البته اون دیگه از این امور بهره ای ندارد و سهمی هم نخواهد داشت. خب بنابراین این که فرمود علم غیب مخصوص ذات اقدس اله است، روشن شد که بالاصاله مال خدای سبحان است و بالتبع یا بالعرض مال انبیا و اولیاست که خدای سبحان آگاه میکند. گاهی میفرماد ولا تحزن علیهم، گاهی میفرماد درون بیرون اینها رو ظاهر بکنید، بالاخره اون چه که در نهان اینهاست برای ما عیانه. تو بیانات نورانی هست دمیرم سلام الله علیه این بود که فهمون اتقال معاصی فی الخلوات فین شاهده و الحاکم، مخفیانه گناه نکنی، زیرا اون کس که امروز میبیند فردا داور اوست. خب اگر قاضی خودش شاهد باشد، خودش در صحنه باشد که به خلاف نمی کند، مخصوصا قاضی عدل. اتقال معاصی فی الخلوات فین شاهده و الحاکم، فرمود خلوات شما جلوات اوست. این درباره ما توکنو صدورهم و ما یعلنو، تقدیم توکنو بر یعلنو برای اینکه انسان اول تصور بکند، تصدیق بکند، در دل میپروراند، بعد علن میکند. از این جد گرچه با فازش نفرمود، اما همین ترتیب لفظی نشانه آن است که چرا توکنو را بر یعلنو مقدم داشت، بعد هر دوی اونها را صغرا قرار داد برای این کبرا که همود به ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب المبین، پیش ما حاضره، مکتوب هست، حاضر است. این ارشاد به نفی موضوع است، مثل بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود لو خوش فرقتا مزدت تو یقینا، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی قطعی در کار نیست، نه اینکه قطعی هست و پردهی هست و من پشت پرده را میبینم، پرده اگر کنار رفت برای من تفاوتی نیست. خب اگه پرده باشد یقینا وقتی کنار بره تفاوت هست. این ارشاد به نفی غطاست، نفی پرده است. لو کشف الغطا برای شما، برای من تفاوتی نیست چون من بی غطا میبینم. اینجا هم که فرمود سطری هست، یعنی برای شما سطری هست، برای ذات اقدس الله سطری است. والحمد لله بالعالمين.